الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از موارد دیگری که از نظر تعلق یا عدم تعلق خمس مورد گفتگو قرار گرفته است، عوض الخلع. اگر چنان که زنی روی کراهتی که از مرد دارد مبلغی به مرد میبخشد تا او را طلاق بدهد، به ازاء طلاق، آیا این مبلغ که حالا مرد مالک می شود آیا خمس دارد یا ندارد؟ البته ولو در عبارات بحث عوض الخلع آمده و دیروز اشاره کردیم که طلاق خلع خودش دارای شرایطی است، ولی از نظر این بحث اختصاص به اون مورد خلع صحیح شرعی ندارد. به هر علتی اگر شوهری مبلغی گرفت در ازای اینکه زنشو طلاق بده، حالا از خود زن یا از دیگری، آیا این مبلغی که در این رابطه گرفته خمس دارد یا نه؟ یه وقتی اختصاص میدیم خمس را به تکسب روی اون مبنا، خب پیداست خارج عن تکسب، اما بنابر مبنای عموم که بگیم خمس یتعلق به کل فائدت سوا ان کان اختیاریه او به غیر اختیار، یا حتی اگر به غیر اختیارش هم نگفتیم، به کل فائدت اختیاریه، ظاهر قضیه این است که این مبلغی که دریافت می کند فائدتون که اختیارن این کار رو کرده، دریافت کرده در ازای مثلا طلاق، و الا می تونست این کارم نکنه. پس هم فائدتون و هم اختیاریه، حتی اگر در غیر اختیاریم نگفتیم لا یزر رو به ذالک، این عموم اقتضا میکنه که بگیم خمس داره. در این حال خب در کلام بسیاری نفی خمس شده که نه در عوض الخلع هم خمس ندارد. چرا؟ توجیهی که شده که این مبلغی که شوهر میگیره فرض اینه، میگه به ازا اینو بذل میکنه زن، بذل تو در ازای این که طلاق بدهد، اونم میگه قبل تو و طلاق دادم مثلا، این به ازا داره. یعنی مرد قبل از این یه چیزی رو مالک بود، حالا مالکیت بالمعنی العام، مالکیت این، مالکیت حق، مالکیت یه چیزی رو مالک بود، او رو عوض کرد با این پول، او رو از دست داد با این پول. چیو مالک بود؟ حالا بگو سلطه بر زن را، یا نفس و حق طلاق را، سلطه بر طلاق را، این مالک بود، این رو مصرف کرد، معامله کرد با این پولی که گرفت، بنابراین معاملتو داد و ستدیست، نه یه پول مجانی. وقتی داد و ستد شد خب مسلم یه چیزی در مقابلش پرداخته، اونی که از جیبش رفته که دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره اون مقدار. حالا این پولی که گرفته بیشتر از قیمت اونه، اون حق هم که قیمت گذاری نشده، که حق در هر مولودی به حسبه هر جایی قیمتی داره، قیمت گذاری نشده تا حالا بگی این را به بیشتر فروخته و ربح دارد، تا لااقل بگی تحصیل خمس یتعلق به اون ربحش، خب بله، حالا این طلاق، طلاق اینجا صحبت طلاق اینه من، این طلاق در مقابل اون سلطه، تعبیر آقایون این است که برای اینکه فلیس هنا مالون به ازای مال مبذولون فی عوض بذل زوجه، فطلاق مبذولون، اونم یه کاری داده، یه چیزی تحویل داده. حالا بگیم اون پول در مقابل طلاق، پول در مقابل اسقاط حق خودش نسبت به زوجه، پول در مقابل مصرف کردن اون سلطه‌ای که دارد، هر چی که باشه به هر تعبیری بگیم، بالاخره چیزی در مقابل این پول قرار گرفته. این پول مجانی نیست، هبه و هدیه نیست، بلکه یه معامله واقع شده. آیا در این معامله مرد سود کرده یا نه؟ اونم روشن نیست، چون اونی که مبذوله قیمت و به قول امروزی فی بازار نداره تا معلوم بشه آیا سودی کرده یا سودی نکرده. بنابراین از این جهت لا یتعلق به حل خمس. این بیانی که بعضی از آقایون داره، در این بیان در جمله ذیل تعبیر اینه، فلیس هنا مال به ازای مال حتی تتحق قل قنیمت و الفائده. این جمله نیازی بهش نبود تو این بیان، بلکه به نحوی یزر رو. آیا مقصود اینه که در جایی که سود تحقق پیدا میکنه صرفا جایی است که مالون به ازای مال، مالون به ازای مال حتما باید معامله بین المالین باشه، و الا در جای دیگر تفاوت لا یوجب غنیمت و الفائده، این دلیلی نداره. چرا به چه دلیل مالون به ازای مال؟ نه، مواردی مسلم داریم که اگر حقی رو اثبات بکنه فائدتون بلا اشکال، اگر در یک معامله ای خیار داره، معامله کرده خونش رو فروخته به یک مبلغی، اون مبلغ تمام و معین، حالا اون مبلغ سود کرده یا نکرده هرچی درش خیار داره، خیار مثلا فصل تا یه ماه تا دو ماه تا پنج ماه، خریدار میاد میگه من میخوام خیالم راحت بشه، چم میگیری این خیارتو اثبات کنی؟ یه مبلغی میگیره، او زودتر میخواد تصرف کنه، خراب کنه، ساختمان کنه، خب تا وقتی که خیار داره نه نمیتونه چنینه، چم میگیره اینو اسقاط کنی؟ یه مبلغی میگیره یه میلیون تومن که این خیارشو اسقاط کنه، آیا این یه میلیون تومن سود هست یا نیست؟ فائده هست یا نیست؟ تردیدی نداره که فائدتو آقای دیانت هم زود اقرار کرده. خب در حالی که اینجا هم مالون به ازای مال نیست، بل حقون به ازای مال. حالا یا دیگری میاد مثلا روی یک چنین حقی معامله میکنه، میخره نه اسقاط کنه، که این حق منتقل به او بشه. در اول بیع مکاسب شیخ گفت حقوق مختلفه، بعضی ها قابل انتقال نیست، بعضی ها قابل انتقال، مواردش تفاوت میکنه، یه حقی رو منتقل کنه به دیگری، یه پولی بگیره که این حق رو به او منتقل کنه. مثلا فرض کنید در سرقفلی هایی که الان معامله میشه، نوع من الحق، حق سبقت در اجاره، حق سبق در اجاره این ملک، بیش از این که نیست، این حق رو به دیگری میفروشه، واگذار میکنه، آیا این سود هست یا نیست؟ پس اینی که تعبیر فرمودن فلیس هنا مالون به ازای مال حتی تتحقق القنیمه ظاهرش اینه که تحقق القنینه باید اینجا باشه، مالون به ازاء مال، این مالا دلیل علی وجهی نداره. مواردی که پولی میگیره در مقابل اسقاط یک حق یا در مقابل انتقال یک حق به دیگری، یک طرف حق، مالون به ازاء حق، به ازاء اسقاطی یا به ازاء انتقالی، اینم یستق علیه فائده غنیمت از این نظر بلا اشکال. بله ببره، ما صحبت دلیل ما اون بله ما حقی رو اسقاط کنه، حتی مورد اسقاط، اسقاط دیگه اون فایده نمیبره که، از خود این اسقاطش فایده میبره. بله این خانم هم از این اسقاطش فایده میبره. بله فایده بردنش فرقی نمی کنه. بنابراین این قضیه که یه طرف این معامله مال نیست بلکه حقون، این لایزر رو به صدق غنیمت و فایده، حد اکثرش بیان بگیم آقا حقوق مختلفه، بعضی از حقوق حقوق مالیه، بعضی حقوق غیر مالی. در حقوق مالی خیار فصل یا امثال اینا که در یک معامله ای دارد، یه حق مالی از اول خودش کنه یه نوع مالیتی دارد، ولذا او کنه یه تلق مال، اما مالی حقی که از نوع حق مالی نیست. پس اینجا ما به ازاش مال نیست تا از این قبیل باشه، یتحقق القنیمه والفائده. این تعبیر یعنی اینجور توجیه کنیم این بیان را، که چون یه طرفش ولو حقه اما حق غیر مالیه، حق مالی نیست. اولا لا شاهده بر این که غنیمت مال اونجاست که حق مالی رو واگذار کرده باشه. بله فرقون، اما فرقون غیر فارق. حالا همین دو مثالی که دیروز به مناسبت دیگری بودم، اگر تو مسجد نشسته در یه مکانی، حالا میاد یه کسی پولی بهش میده که از اینجا پاشه، حق خودش رو نسبت به جلوس در این مکان اثبات کنه. حق جلوس در مکان که حق مالی نیست. من سبق الی ما لم یسبق بهی احدون فهو حق به، یا حقیقتی از این مال، بحث مال درش نیست. حالا به یه مناسبتی یک کسی حاضر این پولو بده، آیا این فایدتون املا؟ آیا عرفن به این فایده نمیگیم؟ یه عمر یه نماز جماعت مجانی میرفتیم، بعد از یه عمر امروز سودشو بردیم. اتفاقای اینجور میفته همیشه یه نیست. مثلا آیا این غنیمت و فایده صدق نمی کنه ولو ذاتن حق مالی نیست؟ پس بنابراین ولو این که حالا اومدید تقسیم بندی کردید به ازاء مال، قد یکون حقا مالی، یا اونجا قبول میکنیم فرض مثل حق خیار و اینها که مقابله عرفن غنیمتو، اما اختصاص رو نداره. غیر مالیش هم همینطوره، ولو در مقابل یه حق غیر مالی حالا یه پولی گرفت، این میشه فائدتون براش. شاهدی هم نداره این تفاوت. بنابراین این استدلال لایتم. پس اصل این که مالون به ازاء مال نه دلیلی نداره، حقون به ازاء مال هم بابله میشه توش غنیمت سوده. چه ممکن است بیاییم نه در همین بحث بگیم حالا این وقتی به ازاء واقع شد، بحثی که دیروز در محرم داشتیم، اینجا هم به این شکل به ازا که واقع شد، پس یه چیزی داده و گرفته این پول رو، اونی که داده چقدر ارزشش بوده؟ تو اون از دست داده، یک طرف مالیتی کم شده، یک طرف مالیتی آمده جاش، در جایی که به ازا واقع شد معامله شد. اینجا معامله شدنش روشنه، در مهر گفتی معامله شدن روشن نیست. ما منکر این شدیم که به ازا و نفس البوز و معامله چنین رفتیم رو مبحث اجاره. نه، اینجا دیگه اون حرفا رو نمیتونیم بزنیم. اینجا مسلمن ما یبذله الزوجه به ازا طلاق، حالا نفس اجراء طلاق یا اسقاط سلطه یا هر چی گفتی، به ازا ازالک، پس یه ازایی واقع شده، ما به ازا دارد، مقابل دارد. در جایی که ما به ازا و مقابل پیدا کرد، بحث موازنه میاد تو کار. آیا اونی که گرفته بیشتر از اونیست که داده؟ یه حقی رو مالک بود، یه ارزشی مثلا اندل ارد، آیا بیشتر از اونه؟ اگه بیشتر شد سودش غنیمت است و فائده و خمس داره، و الا فلا. اگر دو تا قالی رو با هم معامله کرد که هر دو به یک قیمته با هم عوض کرد، که اینکه سود نداره، که خمسی هم نداره. صدر بیان، حالا شاید این بیان گاهی از جاهای مختلف گرفته شده به این تعبیر آمده، یشیر و الی ذلک، لا یصدق علیها لعدم صدقها علیه الذی هو عبارت عن المال المبذول به ازاء ان یطلقها. پس ازاء داره، ما یقابل داره، ما یقابل که پیدا کرد باید ببینیم آیا اضافه گیرش اومده یا نه. اگر اضافه گیرش اومده در سودشه. اولا این بیان وقت نتیجهش اینه که پس در خود ما به ازا خمس نیست، اگر سود داره تو سودش خمسشه. سودم در اینجا این مقدمه ایست که هم در اینجا هم در بحث قبل تو حرف صاحب حدائق باید اضافه کنیم، که اضافه نشده، که چون اون طرف یک طرف قیمت خاصی ندارد، پس لذا سودی درش متصور نیست، محدودیتی نداره اون قیمت. لذا بعضی ها، حالا بعضی از آقایون، بعضی از محشین و عروه مثل مرحوم کاشفالق تا اینا دارن که اگر بیشتر از مهر و سنه باشه در مهر سود به حساب میشه و خمس داره. آمدن کندن قیمت گذاری کردن اون مهر را، بوز را، به مقدار مهر و سنه بیشتریش چنینه. یا بعضی ها گفتن اگر بیشتر از مهر و مثل باشد اون بهش خمس یتعلق، روی اون بیان، روی اون حرف صاحب حدائق، که حالا ما به کلی اون حرف را اساسش رو منکر شدیم. ولی در اینجا هم این حق سلطه مرد نسبت به زن، حق طلاقی را که در اختیارشه، از طلاق من اخذ به ساق، یه عمری اخذ به ساق برای حق و طلاقش دیگه آیدنالانی. بنابراین خب این حق قیمت خاصی نداره تا حساب کنیم آیا سودی برده یا نه. این بیان اگر منظور باشه، اولا کنه در اصل مطلب اینو انکار نکردید، فقط در اینکه احراز کنیم سود داره یا نداره، اون وقت بیایم رو عرفیت کذا و کذا که سود داره یا نه. ولی ما عرض میکنیم اینجا که میاد بحث صدق غنیمت است تو یک بحث عرفی، آیا عرف برای این حق طلاقی که دارد یه ارزشی قائله، یه مالی قائله؟ قبلا جزء اموال این مرد، اون وقتی که میخواست دارایی هاشو به حساب بیاره، این مرد میگه 4 تا هم زن دارم، 4 تا حق طلاق دارم. نه، خیلی هم حق ازدواج و بعد طلاق دارم. این حق طلاق های متعدد هر کدوم این مبلغ میارزه، پس من الان مستطیعم. عرفیت داره این مطلب؟ بله حقون، اما این حق یه حقی که عرفن ارزشی داشته باشه که ما به ازا واقع بشه، به صورتی که اون مال رو که میگیره اضافهی براش حساب نشود، اندوختهی براش حساب نشود. نه مثلی که مالشو از یه حسابی خارج کرده برده به حساب دیگری. آیا عرفاً اینجوره؟ با توجه به این که نه، در عرف موارد طلاق موارد بسیاری اونچه که معموله اتفاق میفته طلاق میدهد بدون این که در مقابلش چیزی بگیره. خیلی وقتا توافقی، خیلی وقتا نه حتی به زور با کمال کراهت زن او رو طلاق میده، پولی هم نمیگیره. معمول طلاق اینه که یه حق مالی نیست که بگیم الان در اینجا تو به خودت ضرر زدی، یک مالی رو از خودت هدر دادی و از بین بردی. عرف اینو تلقی نمی کنه. به هر جهت باشه افسد و فاسد غیر مالی اثری نداره. بله همیشه معاملات هم این قبیله، یا جذب مصلحت یا دفع مفسده است و امثال اینا. نه اون ضرر ما به ازاش میدونم به همه اون، نه هیچ ضرری هم از اون نظر نداشه، عشقش گل کرده یه جای دیگه. خواهند اینها از نظر عرف آیا اینها جزء ثروت او به حساب میاد؟ جزء موجودی مادیت او به حساب میاد؟ یا نه این چنین نیست، هم چیزی عرف تلقی نمی کنه. حالا اونش دیگه فرق میکنه مواردش تا چجور باشه به اصطلاح. بنابراین حیث این که موضوع هم یه موضوع عرفیست، بحث صدق غنیمت، صدق غنیمت عرفیست، همه آقایون مقدماتی رو که مطرح میکنن بعدش هم استنتاج ایشونه که فلا یستقو علیه عرفن کذا. خیلی وقتا عرض کردیم عرف یک مظلومیست در این رابطه ها، خیلی وقتا نسبتهای غیر واقعی بهش میدیم، کسی هم نداره که از طرف او دفاع بکنه. آیا عرفن اینطوره و در این موارد میگه نه چیزی نصیبش نشد، از کف داد سلطه ای را چنین این نه. یا نه این پولی رو که گرفته الان امسال زیادتیه توی مالشه. به نظر میرسه این توجیهات برای توجیه این که لا یستغ الغنیمه و الفائده کافی نیست، ولذا مرحوم صاحب جواهر در رسالهش در نجات العباد میگه عوض الخلع و محرم از قبیل هدیه و هبه من افراد الفائده. وقتی شروعش فتوا میده و بعد فائده اینجور اقتضا میکنه، اما همونطوری که دیروز عرض کردیم با توجه به شدت شهرت عدم الخمس در عوض الخلع، همونطوری که در محرم عرض کردیم، یه مقدار جذب به این مطلب جرأت بیشتری میخواد، ولذا فعلا نکتفی به احتیاط وجوبی حتی یحتسل الله بعد ذالک امر. اینم یک عنوان. عنوان دیگری که مورد بحث واقع شده، مرحوم سید علیه الرحمه با این که در مورد خمس گفت کل فائدتین اختصاص به تکسب نداره، مواردی رو با احتیاط ازش عبور کرده، من جمله در مورد درآمد وقف خاص احتیاط. درآمد وقف خاص، وقف خاص مثل وقف بر اولاد، یک کسی از آبا اجداد وقف کرده زمینی را، ملکی را، آپارتمانی را، ساختمانی را، مجموعه ای را بر اولادش، سال به سال درآمد تو این اولاد تقسیم میشه، حالا یه نفر باشه، پنج نفر باشن، ده نفر باشن، به هر شکل این درآمد مال این اولاده، تحویلشون میدن. این الان امروز قبض میکنه از درآمد این وقفش مثلا 1,000,000 تومان. سید میگه احوت تعلق الخمس به، فتوا نمیده، توش تردید داره. و تو تعلق الخمس به ما یملک من الوقف الخاص. بعضی از آقایونم در اینجا چند تا از بزرگواران محشین حاشیه زدن و کذالک الوقف العام. وقف عام میشم نگفتی، حالا یه موقوفه ایست برای عموم علما رزقکم الله یا غیر ذالک یا طلاب چنین، خب پخش میشه، تقسیم میشه درآمد این موقوفه برای این. سابق ها تا 60-70 سال قبل مثلا خیلی شهریه عمومی مراجع و اینا در حوزه ها مرسوم نبود، بعضی طلبه ها خیلی به سختی میگذشت. گاهی یا آقایی تقسیمی داشت مثلا، مثلا شهریه عمومی رسمی اینجور نبود دیگه. این کار شهریه تقریبا مرتب از تشکیل حوزه قم شروع شد، بعدم به نجف سرایت کرد، اونجا هم به همین شکل ادامه دادن و رسم شد. اونجایی که نبود در نجف اون زمان ها دو تا درآمد بود مال طلبه ها که سالیانه پیش می آمد. طلبه ها همیشه منتظر این دو تا درآمد بودن. یکی موقوفه عوض بود، از هندوستان می آمد. عوض مال یک زنه معروفه که حالا بدکاری بود چنین بود، ثروت زیادی اندوخته بود اینا، بعد آخر عمری توبه کرد، همه رو وقف کرد برای طلاب نجف. موقوف هم اون زمان که هندوستان مستعمره انگلستان بود در اختیار انگلستان بود و به وسیله به اصطلاح سفیر انگلیس در عراق می آمد برای نجف. حالا داستان ها داره این قضیه، بعضی آقا شیخ انصاری قبول نکرد، بعضی از آقایون دیگه قبول می کردن، اینا دیگه بحث های مختلفی. اما طلبه ها چشمشون به این بود که حالا این سر سال بشه، این درآمد موقوفه بیاد و تقسیم بشه بین اینها، یه تقسیمی عمومی، حالا مبلغم مثلا چقدر بوده بود، متنابه بود. یک یه موقوفه دیگه ای بود که معروف بود به موقوفه حاج آقا محسنی به اصطلاح، موقوفه عراقی ها. مرحوم حاج آقا محسن عراقی در عراق یک املاک زیادی را از همین دهات عراق که البته در تقسیم اراضی زمین زمان طاغوت از بین رفت اینها و غالبا تملک شد و امثال اینها، اینا املاک زیادی بود که درآمدش وقف برای طلاب نجف بود، یه مقدار از درآمدش یک سهمش وقف برای روشنایی بود و بقیهش هم برای طلاب نجف. خب منتظر بودن سال به سال که می آوردن این تقسیم می شد، این یک درآمدی بود برای طلاب نجف. خب این موقوفه عام، آیا این درآمد خمس نداره؟ خب این درآمدیست فائدتون. البته برای اینکه آقای شمس نترسه تکرار نکنه، نه به محض اینکه گرفت خمس نداره، اگر تو سال خرج کرد خب مورد نیازشه، معمولا هم خرج میشه، خمس نداره. اما اگر زیاد بود موند آخر سال خرجش از جای دیگه تأمین شد، این باقی موند یا تعلق به الخمس به ما اینکه ما فضل ان معونت سندهی من الفوائد. پس متن سید احتیاط در وقف خاصه، آیون اضافه میکنن بل الوقف العام هم. در این رابطه عرض میکنیم اولا میبینیم دغدغه سید چیه. به نظر میرسد اون چی که ممکنه مورد دغدغه سید واقع بشه در خصوص وقف خاص، که وقف خاص دو جور ممکنه بشه. یه وقت وقف بشه به نحو شرط نتیجه، یعنی وقتی که واقف وقف میکنه این را میگه الا ان یکون درآمدش ملک ورثه. خب این درآمد از اول ملک اوناست، ینمو فی ملکه، بنابراین لقائل ان یکون. این یه قسم. یه قسم دیگر این که نه، این وقف متولیشم فلان کس، وصیت یا وقف به شرط این که بدهد، تملیک کنه به ورثه من و اولاد من، که این وقف میشه به شرط تملیک وقت نتیجش اینه که تا وقتی تملیک نشده، تقسیم نشده، به دست اون وارث اولاد نرسیده، ملک اون نیست. روزی که تحویلش داد ملکشه. اگر قسم دوم باشه که انه لا اشکال، که این فائدتون یتملکه اختیارن مثل تملک الهبت و الحدیه فیتعلق به الخمس، اما اگر مثل اول باشه و به صورت شرط نتیجه بشه و ینموفی ملکه، چیزی که از اول مالک خودشه، فائدهی به دست نیاورده، مال خودشه، آیا اونم یتعلق به الخمس املا؟ اینجا میاد پای احتیاط از دو نظر. اولا نمیدونیم این وقت به چه شکله، از قبیل قسم اول یا دوم. ثانیا اگر از قبیل قسم اول و شرط نتیجه شد، آیا اینم یستق علیه الفائده ام لا؟ بله، سید میگه احتیاط، احتیاط خوب لاحتمال این که نه این صدق فائده نکنه، هدیه ای نیست، چیزی نیست براش. این تعبیر. در مقابل این نه، فتوا داده میشه که اولا هر کدوم اینا باشه، اگر به شرط تملیک باشه که ملکیت جدیده و بالاختیار به نحو شرط نتیجه هم باشه، باز درستی که ملک اون میشود، ولی خب زراعتی هم که زرع میشود، یا نه حتی گفتیم در یک زراعتی آب باران سالی که برداشت کرده باران میبارد، ازش محصولی خود به خود به دست میآید، اونم غنیمتون ولو ینمو فی ملکه، عرف شک نمی کنه که این غنیمتون در هر دو حال، پس کنه جای تردید نیست، در وقت خاص هم غنیمتون. اما چرا سید این احتیاط رو در وقف خاص کرده و در وقف عام چیزی نگفته و لذا آقایون ذکر کردن، متعرض شدن وقف عام را؟ آقایون کنه برداشتشون از عبارت سید اینه که این وقف خاص رو گفته، وقف عام رو نگفته، کنه در وقف عام حتی این احتیاط هم وجود ندارد. نه، به نظر بنده کسی اینو تفسیر نکرده از محشین عروه یا شارحین عروه. بنده فکر میکنم نه، از نظر شخص سید تعلق خمس به درآمد وقف عام مسلم بوده، او جز عموم بحثای قبل، کل ما یتملکه من الفوائد جز اون عموم بوده. در مورد وقف خاص یه همچین تردیدی داشته، این رو به صورت احتیاط استثناء کرده، کنده وقف عام رو واگذار کرده به همون عمومش، نه این که خواسته باشه وقف عام رو بگه نه کنده خمس بهش تعلق نداره. به عبارت دیگر ولو سید متذکر نشده، ولی اون عموم کلام سید قبلا شاملش میشه وقف عام را، چه اگر وقف خاص رو هم نگفته بود شاید عرفاً میگفتیم شاملش میشد، ولی سید چون شخصا در وقف خاص تردیدی از ناحیه وقف نتیجه دارد، از این نظر به صورت احتیاط بیان کرده و در وقف عامی همچی تردیدی نداره تا او رو به عنوان یک استثناء یا یک خصوصیت ذکر بکنه اون مورد را. بلا تخصیص اون وقتی که مخالف با حکم عام باشه،
چون با خاطر این که اگر بفرد کنیم که بکنه به یه نسبت میشه خاص.
بله، ولی امزا لازم نیست هر خاصی رو میگن، خاصی رو میگن که مخالف حکم عام باشه. بله، قد یکون برای خاصی لتأکید علال خاص، که بعد توجیه میکنید از قبیل ذکر خاص بعد العامه، بلهم جایی گفتن نداره، عموم میگن. اصلا خداوند عمومات رو خلق کرد برای همین قضیه که یه نخواسته باشن هر خاصی رو دونه دونه نام ببرن، میگه اکرم العلماء شامل شما هم میشه، حالا لازمه دونه دونه ذکر کنن که اگر ذکر نکردن اشکال پیدا بشه. نه، بله، الا الفساقش رو استثناء میکنه. حالا اگر الا الفساق رو استثناء کرد، باید اونای دیگر رو عدول رو به خصوص ذکر کنه، این که لزومی نداره. بنابراین نه، پس اونی که سید متعرض شده واقعا یه بحث خاصی داشته درش، نظر خاصی داشته، او رو متعرض شده، نیازی هم نداره بگیم بل الوقف العام، این خودش در کلامش مستتره، یعنی مشمول اون عموم قبلیش هست. چیشه بلندتر بفهم؟ بله. نه ببینه، نه نه نه، وقتی دلیل عام داشتیم اون میشه دلیل روایی. ما همیشه سرتاسر فتاوای فقیه رو همین عمومات، موارد خاص موارد کمی داریم، بیشتر عمومات. احل الله البیع عامون، آیا نسبت به انواع و اقسام بیع و افراد بیع و سال و زمان و اینا دلیل داریم؟ موارد دیگه شم میتونم سن که او ما تاب لکم من النساء، دیگه دنبالش خواهد دونه دونهش دلیل نمیخواد، همه عموماته. نه اینش فرقه، بله در تطبیق این عام در یه موردی وقتی تردید داشته باشه بحث احتیاط میاد.
در بحث عام نیست،
نه در وقف عام اینطور نیست، برای اینکه اشخاص مورد خاصی نداره که تملک، نه اون وقف بر عنوان میشه، عنوان یستق بر این موارد در وقف عام. اینم یک مورد بحث. مورد دیگری که از نظر تعلق خمس قابل بحث و هو العمده، این دیگه مورد ابتلای آقایونم همه هست، سید می‌فرماید که لا خمس فیما ملک بالخمس او زکات، و این همین تعبیر رو هم در تحریر دارم. حالا سید مسئله مستقل کرده، ضمن یک مسئله مستقل بیان کرده، در تحریر ضمن همین شرح اولیه بیان کردن این جمله لا خمس فیما ملک بالخمس او زکات، کسی جزء مستحقین خمسه. حالا خمس از بابت سهم امام یا خمس از بابت سهم سادات، تا وقتی نگرفته ملک ملک عنوانه، بعد میان تقسیم میکنن، شهریه میدن، این شهریه‌ای که به دست مبارک آقایون میرسه و تبرکش میکنن، این شهریه من سهم امام یا من الخمس، حالا با اختلاف نظراتی که در این قضیه هست، این شهریه رو میگیره. یه وقتی خب معمولا هم اینطوری که این شهریه جزئی از مخارج ماهیانه و سالیانه و هفتگی و روزانش رو تأمین میکنه، بالاخره جای دیگه هم باید کار بکنه، چنین درآمدهای دیگه هم فرض بکنیم، یا به زحمت با این شهریه زندگیشو بگذرونه. نه، حالا اگر چنانچه کسی خرجش کم بود و یا طوری اتفاق افتاد، ضمن اینکه شهریه رو میگیره، در طول سالم شد مهمان برای یه کسی، یه کسی خرجشو به اصطلاح روز به روز داره میده، نه به شکلی که از استحقاق خارج بشه، داد تصادفه، روزی که شهریه رو میگرفت مستحق بود و گرفت و مالک شد، بعد خرجش جور دیگه ای تأمین شد، سر سال شد این باقی موند، حالا همش یا مقداری از او باقی موند. سزلم این معونت سنته، آیا این یتعلق به الخمس ام لا، خمس بهش تعلق میگیره یا نه. همچنین در مورد زکات که مربوط میشه به عموم اون به اصطلاح عناوین هشتگانه فقرا، البته غیر سادات و موارد دیگر، فی سبیل الله به انواع اقسامی داده شد، حالا به کسی داده شد، مالک شد، در زمانی که گرفت عنوان برای صدق میکرد مالک شد، بعد زیاد اومد از معونه سنش، آیا یتعلق به الخمس ام لا. بعد از زیاد اومدن آقای شمسا، بعد یهو یادت نیفته دنبال این قضیه، نه بعد از زیاد آمدن از معونه سنه، بله آقا
مالک میشن،
مالک میشن. بله حالا اجازه بدن، اون کسی که میگیره بعد دربارش بحثیست که آیا مالکه یا صرفا مصرفه. مالک نمیشه، مصرفه، مثل سفره‌ای که انداختن، غذایی که روی سفره، اباحه شده برای کسی که اینو صرف کنه، همون چی مالک نمیشه اینجوره، یا نه به محض عقد مالک میشود. این خودش بحث عمده‌ای داره انشالله در ذیل بحث خمس، بحث تقسیم الخمس اونجا که میرسه و مصارفه، اونجا این بحث ها مطرح خواهد شد. حالا برداشت از روایات و امثال ذالک ببینید. اما از عبارت این دو بزرگوار و ما شابه هما، فرضشون اینه که پذیرفتند که مالک میشود، ولو بحث مطرح نکردن، اما تعبیر اینه لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکات، فرض کرده موضوع رو ملکه بر این مبنا مالک می شود، با این که مالک می شود اما اگر زیادی هم بیاد خمس ندارد ولو فی ما فضل. پس اون ده این سوال درش مطویه که جوابش که نه، روی مبنای این که مالک می شود، اگر مالک نشود و صفت فقط مصرف باشه و اصلا خارجون هم کلام چیزی مالک نشده، اما رو فرض این که نه مالک میشه، به محض این که این رو گرفت از دست مقسم به دست او رسید و قبض کرد شد مالک این پول. حالا اگر خرج کرد فهو و اگر زیاد بود تا سر سال آیا یتعلق به حل خمس ام لا؟ خب آقایون میگن نه، فیما ملک بالخمس و زکات این نداره چیزی. چرا؟ وجوهی در اینجا مطرحه. یه بچه اول که شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری در خمسش مطرح کرده، مشابهش را مرحوم کشف الغطا هم نقل می کنن در کشف الغطا، من ان الخمس او زکات ملک للسادت والفقرا فکأنه یدفع الیهم ما یطلبونه فیشکل صدق القنیمت والفائده. این خمس و زکات از اولش ملک سادات و فقرا هست، در خمس این چنین در غیر خمس چنین، از اول ملک اوناست، وقتی میرن مطالبه میکنن میگیرن، حالا فرض مرحوم سید شیخ جاییست که میرن مطالبه میکنن، حالا مطالبه نکردن خود اون شخصی که به عهدش آمد داد، او الان ملک سادات تو مالشه، داره مالشون رو جدا میکنه میره تحویلشون میده. پس یشکل صدق القنیمت والفائده، مال خودشون رو تحویلشون داده، پس قنیمتی نیست فایده ای نیست، مثل کسی که یه طلبی از دیگری داره حالا آمده طلبشو میپردازه یا میره طلبشو مطالبه میکنه میگیره. گفت از کشنده ترین نیزه ها نیزه انما غنمتمه، وقتی نیزه میزنه میگیره دیگه، مطالبه میکنه. مرحوم شیخ اینجور تعلیل میکنه، ولی این تعلیل مورد اشکاله، برای اینکه اونی که می شود گفت اینه که ملک للعنوان، یعنی زکات یا خمس ملک للصادق للامام للفقراء، ولی عنوان نه زید و عمر و بکر و بده و شما و امثال این ها. وری وقتی میاد تقسیم میشه و یه قسمتیش یه سهمیش یه جزئیش به زید یا عمر داده میشه، او الان یملک او، این ملکیتی سابقه نداره، الان یملک او بلا عوض، یه چیزیش کل هدیت و الهبه، ملکیت اون اولی ملکیت عنوانه نه ملکیت شخص. بنابراین نه این موجب تردید نمیشه در این که بگیم لا یستقو علیه القنیمت و الفائده. این یه بیان. حالا بیانات دوم و سومی هست که انشالله